این خب میشه پیروزی، یه چیزی، یه دعوای مطرح بوده. اما آقای احمد نژاد قرار بود مثل ده ها رئیس کشور دیگه بیاد در شورای، در مجمع عمومی سازمان ملل که هیچ ارزش قانونی هم در سازمان ملل نداره سخنرانی بکنه. ایشون خودش هم چون علاقه داره، به قول مطبوعات غربی میگن هر چه دوربین تلویزیون باشه رئیس جمهور ایران هم هست، که مصاحبه بکنه، مصاحبه مطبوعاتی بکنه. چند تا مصاحبه کرد، یک سخنرانی هم ایشون در دانشگاه کلمبیا کرد که شاید اظهارات رئیس دانشگاه، من اگر جای رئیس دانشگاه بودم اینجور به تندی حرف نمی زدم، ولی محتوا رو همون حرفا رو می زدم با آقای احمد نژاد. شاید از این نکته که ما بگذریم، الباقی در واقع من واقعا به عنوان یک ایرانی وقتی اینجا نشستم نگاه کردم، باید بگم گاهی اوقات عرق شرم به تن آدم نشست، برای اینکه ایشون هر چی ازش پرسیدن سربالا جواب داد، هر چی از مصادیق روشن نقض حقوق بشر و دموکراسی پرسیدن انکار کرد، رود روشن دروغ گفت. و جالبه که من یک کس موثقی نسبتاً نقل میکرد، حالا بر عهده ایشون که برای من نقل میکرد، که آقای الهام سخنگوی دولت و آقای رحیم مشایی معاون ایشون، موقعی که ایشون مصاحبه مطبوعاتی در نیویورک میکرد اون پشت وفاتی الجنان باز کرده بودن، یک دعایی رو میخوندند و تسبیح یکیشون هم میگردون و تسبیحی رو میگفت و وردی رو به اصطلاح تکرار میکرد که ایشون در مصاحبه مطبوعاتیش موفق بشه.
همون زمانی که در مصاحبه،
بله، یعنی متوسل به دعا و نذر و نیاز شده بودن که ایشون خوب مصاحبه بکن. راستش در تاریخ آدم یاد حاج میرزا قاسی میفته، بنده خدا حاجی الان باید گفت روسفید شده با این اعمال. انصافا هم دعای این همکاران آقای احمد نژاد خیلی مستجاب باید گفت شد، برای اینکه به نظر من مصاحبه های مطبوعاتی ایشون فقط بد نبود، افتضاح بود. و فضای آقای چالنگی در آمریکا ساخته که الان که یک هفته گذشته، شما هر شب این کانال های تلویزیون آمریکایی که باز میکنین، تازه حرفای آقای احمدی نژاد افتاده دست این کمدین های آمریکایی.
بله.
و هنر ایشون این بوده که جای آقای بوش رو، چون خیلی با آقای بوش شوخی میکردن این کمدین ها، قطعا الان یک هفته ایشون گرفته و دائما اظهارات ایشون رو در جاهای مختلف میگیرند و
اشاراتی هم به صحاف هست محمد.
بله بله، اونم اونو چندین، اونو دیگه فقط کمدین هم نکردن، آدم جدی مطبوعات اینجا هم کردن، ولی اسباب خنده و تمسخر در واقع کمدین هایی شده که حرفایشون رو میذارن، دروغاشون و مصادیق واقعی رو و شوخی های مختلف میکنن. به نظرم این داستان حالا تموم شد، اما تبدیل به داستان غم‌انگیزی شد و من امیدوارم شخصا خودم اونهایی که لااقل خود عاقل‌تر هستن از این به بعد گوش ایشون رو بگیرن که اینطور هر جو دوربین تلویزیون میبینه ندوه و اقلا اگر هر بلای سر مردم ایران دارن میارن و هر دروغ و دبنگی به مردم ایران میگن، بدانن که پاشون از ایران بذارن بیرون به دلیل آزاد بودن مطبوعات حساب کتاب ازشون میپرسن و نمیتونن هر چاخانی رو بگن.
آقای دکتر نوری‌زاده، در این زمینه اگه سخنی هست قطعا میشن.
بله بعد یک
بفرم،
اگه اجازه بفرمایید یک اظهار نظر کوتاهی دارم. من تصور میکنم من و شما آقای دکتر سازگارا که دوران پیش از انقلاب رو هم به یاد میآوریم و به هر حال بنده و شما حداقل در رادیو تلویزیون هم کار کردیم، هرگز من به یاد نمیآورم ابعاد مداهی تا این حد زشت و واقعا تهوع برانگیز بشه. میگفتن شاهنشاه آریامر، یه بار در خبر خبری از ایشون پخش میشد یا در روزنامه ها اگه یادتون باشه صفحه آخر یه گوشه یه خبری بود که ایشون امروز سفیر فلان رو دید یا دید، یه تیترم صفحه اول میمد کوچیک اونجا. شما امروز نگاه کنید این مداهی که از آقای خامنه ای میشه، از یه طرف که ایشون رو تا حد قدسیت بالا بردن، قداستی به ایشون دادن که اصلا آقای خامنه ای الان بالاتر از خود امام زمانم رفته، یا ائمه دیگر که جای خود رو دارن، آقای خمینی هم از یه طرف الان از روح مطهرش مدد میجویند و مریض میبرن اونجا. حالا یه قدیس دیگه هم اضافه شد که خانم فاطمه رجبی میگه آیت اللهه. من اصلا باورم نمیشد که یک بانویه که همسرش وزیر دادگستریش، که حالا نمیدونم این وزیر دادگستری چرا اصلا به مجلس معرفی نمیشه، همجور سه ماه وزیر دادگستریه، چون وزیر دادگستری معنایی نداره، چرخ پنجم درشکه است. ولی به هر حال شوهرش سخنگوی دولت، عضو شورای نگهبان بوده، غیره غیره. چجوری این خانم میاد مینویسه این چهره زیبا و ملکوتی؟ ایشون چه زیبایی در این چهره دیده؟ چه اثر ملکوتی در این چهره دیده؟
آقای نوری‌زاده، من عضو میخوام حرفتون اینجا قطع میکنم، منطقه یک تناقضی من در حرف شما میبینم. این که ابتدا راجع به آقای احمدی نژاد ایشون رو آقای سازگارا و شما تشریح کردید که به معنای صلاحیت چون این سمتی رو شاید نداشته باشه از دیدگاه شما، و بعد انتظار دارید خانم سخنگوی همین دولتی که رئیسش اعتباری نداره و شایسته این مقام شما و آقای سازگارا نمیدونید، یک توقعی ازشون دارید که انگار از یک دولتی که بر سرش واقعا سقراط نشسته.
ببینید آقای چالنگی، من منظورم اینه، ببینید ما در این دولت ها هم از بد و برپای جمهوری اسلامی دیدیم، دولت های دیگه هم بودن، همون موقعی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهوری بود یک بار نشد چنین توصیفاتی که در مورد احمدی نژاد در مورد ایشون گفته بشه، یا در مورد آقای رفسنجانی یا خاتمی. خاتمی که هر روز هم که میزدنش، یعنی از این صحبت ها نبود. ولی در مورد احمدی نژاد تو گویی اینها فردی رو از کره مریخ آوردن که برتر بر همه فضلا دانشمندان، یه روز سقراطش میکنن، یه روز آیت اللهش میکنن. من ببینید این دهنکجی به ملت ایران و بی حرمتی به ملت ایرانه. وقتی آقای خامنه ای میگوید شما با رفتن به آمریکا عزت و شرف و اعتبار ایرانی رو بالا بردید، ببینید دروغ رو به این راحتی عنوان میکنن. ایشون وقتی برمیگرده از ریز و درشت جمهوری ولایت فقیه منهای آقای خامنه‌ای که خودش نرفته و آقای رفسنجانی و خاتمی همه در فرودگاهن، فرماندهان لشکری و کشوری. آخه چه خبره؟ شما نگاه میکنید یه کسی مثل سرلشکر صالحی که 40 سال تو ارتش، پدرش در اومده تو جبهه غیره، ایشون باید بیاد ایست خبردار بیسته در برابر آقای احمدی نژاد، یا فرماندهان سپاه یا فرماندهان نیروها رؤسای سه قوه. میخوام بگم براتون خب این بی‌حرمتی به ملت ایرانه که نگاه کرد و دید رئیس جمهوریشو رئیس دانشگاه چجوری باهاش رفتار کرد. و من با آقای سازگارا موافقم و معتقدم حرفایی که رئیس دانشگاه زد واقعیت بود. خب چرا ما رو درواسی از هم میکنیم؟ درسته حالا از نظر پرنسیب و اصول پس و پیش باید میکرد، ولی مگه حرفای بدی زد؟ حرفایی زد که ملت ایران میخواد بزنه. مردم، ما، شما، دیگران این حرفا رو عنوان کردیم. رئیس دانشگاه در مقام و جایگاهی بود که میتونست این حرفو در برابر میلیون ها انسان جهان بگوید، بگوید با آقای احمدی نژاد که در نگاه اندیشمندان و آکادمیسیان ها او به جز یک دیکتاتوری کوچک نیست. این در واقع برخورد او.
خب ما برخانگش باز به لندن، اما در همین زمینی که میگن آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آقای دکتر سازگار، ببینید این خبرگزاری فارس است، تیتر هست بهار علم و ایمان در محضر خورشید. خبرگزاری فارس دو نقطه اساتید و پژوهشگران سراسر کشور در محضر خورشید حاضر شدند تا از ایشان نور بگیرند، چرا که اینجا بهار علم و ایمان است. این یعنی خبره. عرض کنم خدمتون، بعد در متنم نوشته ساعت 4 بعد از ظهر بسم الله نور، بسم الله نور و کل نور، همه با هم به پا میخیزند و صدای سلوا تمام فضای حسینیه را در اختیار میگیرد. آفتاب در مقابل دیدگان حاضرین در حسینیه شروع به نور افشانی میکند و اساتید با شعار فلان به استقبال رهبر فرزانه میروند. خب چه اتفاقی افتاده تو این جامعه و این فرهنگ روزنامه نگاری یک کشور که یک گزارشگر قرار بده از یه رویدادی یک گزارش تهیه کنه؟ یه عده اومدن استادن، به اسم استادن، واقعا هستن نیست، اونی بسته. بگی آقا چی شد؟ ایشون هم رهبری هست مثل هر رهبر دیگه. این چه اتفاقی افتاده که اونم در ماه رمضان که به این شکل از رهبر یک کشوری تعریف بشه که یک انسانی عادی است، سرچشمه نور، و اینها رو شما چطور عرضه می‌کنید؟
به نظرم زشترین چهره های حکومت استبدادیه. یعنی ما در تاریخ کهنسالمون متاسفانه داشتیم، ولی در این حدود که یه کسی رو ببرید در مقام آفتاب و خورشید بنشونید و سرمنشه نمیدونم انوار و فیوزات، زشترین چهره های استبداد کهنسال ماست. و متاسفانه به دلیل ساختاری که قدرت در ایران داره الان، ما خلاصش اینیست که یک استبداد قانونی خلق کردیم، یک حکومت کاملا استبدادی خلق کردیم که به موجب سندی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی هم هست. این استبداد قانونی شده به دلیل وسعت و سیطره‌ای که داره، این قبیل بازتاب‌ها هم داره. ضمن این که به نظر من سرزنش رو باید متوجه خود آقای خامنه‌ای هم کرد. ایشون کاملا معلومه که خودش هم دلش میخواد و دوست داره که اینجور مدحش رو بگن، ثناش رو بگن، در وصف شعر بخونن و خبرگزاری دولتی و یا نیمه دولتی اینجوری این جملات زشتی که الان شما خوندین در مورد ایشون به زبون بیاره. فکر میکنم این ماجرا در واقع یک ثمره تلخی است از درخت در واقع خبیثه استبداد که متاسفانه در چرخش جمهوری اسلامی ریشه هاش در یک قانون اساسی سفتر شد و الان به این صورت زشت خودشو نشون میده.
همین دلیل، نه به این دلیل، به دلایل دیگه، به اتفاق شما و آقای نوری‌زاده به ترکیه میریم که
الان دموکراسی هست
به طور نسبی. و آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا با ما هستن. به شما درود میگیم آقای جوانمردی.
درود بر شما به چالنگی و میهمانان گرامی جناب دکتر نوری‌زاده و دکتر سازگارا و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، خبرهایی بود در منطقه کردستان عراق، برخی روزنامه ها مطرح کردن، برخی منابع خبری دیگه، که گروهی بازداشت شدن، گروهی از انصار الاسلام، و گفته شده که اینها اعتراف کردن، اعترافاتشون منعکس شده، قابل تایید هست یا نیست، منابع دیگه هم باید تایید کنن یا تکذیب، که ارتباط های حکومت ایران رو این گروه هم با انصار الاسلام افشا کردن یا فاش کردن یا اعتراف کردن به این ارتباطات. در این زمینه اطلاعاتی هست؟ میشنویم ما و تماشاگران.
آقای چالنگی، امنیتی سلیمانیه با دستگیری فردی در واقع کلیدی در گروه تروریستی انصار الاسلام که شاخه ای از شبکه القاعده است، نه تنها به اطلاعات مهمی درباره فرم و نحوه ارتباطات اعضای انصار الاسلام در ایران و عراق دست یافته، بلکه موفق شده تشکیلات این سازمان تروریستی در سلیمانیه رو متلاشی کنه. به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی که استان سلیمانیه در قلمرو حاکمیت این حزب هست، دستگیری فردی به نام شکر رضا کریم در شهر سلیمانیه منجر به کشف گروهی زیرزمینی از تروریست های انصار الاسلام در کردستان عراق شده. پلیس سلیمانیه از طریق 16 صفحه دفتر رمزی که از این تروریست به دست اومده، اسامی اصلی اعضای انصار الاسلام و القاعده در سردشت، مریوان، تهران و همچنین بغداد، فلوجه و موصل رو به دست آورده. بر پایه گزارش منابع خبری اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، پلیس حکومت منطقه کردستان حتی از محل اقامت اعضای ارشد انصار الاسلام در شهرستانهای سردشت و مریوان که میدونید در استانهای آذربایجان غربی و کردستان واقع شدند و همچنین در تهران اطلاع پیدا کرده و روشن شده که این افراد از طریق ایمیل با عوامل خود در شمال و مرکز عراق در تماس هستند. در این تماس های اینترنتی از جمله نام رمزی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، دکتر آسو، مسعود بارزانی رهبر حکومت منطقه کردستان شوکت، نام رمزی امریکا فامیل ما، سلیمانی یزد، بغداد آلمان و غیره بوده. همچنین برخی اعضای ارشد انصار الاسلام از جمله همین بانیشاری از تهران به بغداد رفتند. آقای شالنگی، انصار الاسلام یک گروه رادیکال اسلامی و سنی محسوب میشه که خود رو شاخه کردستان شبکه القاعده میدونه. این سازمان در مناطق مرزی اورانامات کردستان عراق با ایران پایگاه‌هایی داشت که در زمستان 2003 با حمله مشترک نیروهای آمریکایی و نیروهای کرد عربی این پایگاه‌ها متلاشی شدند. اعضای باقی مانده گروه که پس از این حمله گسترده به ایران گریخته بودند در یک سال اخیر خود رو تحت رهبری فردی به نام حاجی عارف کردستانی سازماندهی کردند و مجدداً حملاتی رو علیه نیروهای کرد عراقی به ویژه در نقاط مرزی به راه انداختند با هدف به گفته خود تقویت دولت اسلامی عراق به رهبری ابو عمر بغدادی. آقای نشیروان بارزانی در مقام رئیس وزرای حکومت منطقه کردستان عراق در سفری که به تهران داشتند نسبت به فعالیت‌های انصارالاسلام در خاک ایران ابراز ناخرسندی کرده بودند و این بار نیست که نیروهای امنیتی کردهای عراقی عناصر مهمی از انصارالاسلام در سلیمانیه رو دستگیر کردند و اعترافات این دستگیر شدگان در تلویزیون‌ها پخش شد و ارتباطات اعضای ارشد و بلند مرتبه این سازمان تروریستی در ایران با عوامل خود در عراق رو فاش کرد. حکومت کردها بار دیگه نگرانی خود رو از این ارتباطات به مقامات جمهوری اسلامی منتقل نموده با این امید که از ورود اعضای انصارالاسلام از ایران به کردستان عراق جلوگیری بشه. آقای چالنگی،
با سپاس. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. آقای نوریزاده، تفسیر شما رو در این باره میشنمید. روابط خوبی داره حکومت ایران میبخشید با آقای طالبانی و همینطور با آقای بارزانی، ولی از انصارالاسلام همینطور که گزارش شنیدیم حمایت میکنه. قضیه چی هست؟
حضورت عرض کنم من از خود آقای نیچیروان بارزانی شنیدم، گفتن اگر ما سر و صدا نمی کنیم به خاطر حساسیت وضعه، توپ‌های ایران که در داخل کردستان ایران به صدا در میاد خونه‌های سلیمانیه می‌لرزه، بعدم ما مرز طولانی داریم، ناچاریم دندان روی جگر بگذاریم، بعضی وقتا با تسامح چشممون هم بذاریم. ولی در مواردی کردها واقعا آزرده شدن. روزی که آقای نیچیروان به تهران رفت، همون روز در مرز یک اتومبیل رو گرفتن که مملو و از مواد منفجره بود، یه راننده بیچاره رو گول زده بودن، $500 بهش داده بودن که این ماشین رو یک کرد خریده، شما بذار توی اربیل. و بعد معلوم شد سپاه قدس این ماشین رو فرستاده و میگفتن اگر این منفجر میشد در جایی که قرار بود بگذارن در برابر مقر پارلمان کردستان، صدها تن کشته میشدن. آقای فرهادی رو که دستگیر کردن و آقای طالبانی اعتراض کرد، آقای مقامات کرد اعتراض کردن و دولت عراق، این آقای سرهنگ فرهادی